مربی به تحولی عظیم است.
تحول و تغییر بخش‌ها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی.
یک ایران تشنه تحول است،
تحولی شیرین و عزتمند.
با اراده قاطع ضعف‌ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم.
استعداد، توانایی و خلاقیت همه ما در خدمت شکوه مندی سرزمین مادری است.
سرزمین من را با هم بسازیم. شعار همه ما ایرانیان در سال 1402 این است:
مهار تورم، رشد تولید.
حال میکنی آورده به شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدم. من نمیآوردم از اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینایی که تو داری میگی همه رو خودم میدونم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیار.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست. در این لحظه دعوت میکنم هزار ادب پارسی رو بشنوید.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 511. این برنامه نورالدین صابونی که بود.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 511 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع نورالدین صابونی که بود تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
یکی از متفکران، عالمان و متکلمان مشهور قرن شش هجری قمری نورالدین صابونی بود. نام کامل او را محققان ابوبکر احمد ابن محمود ابن ابی بکر صابونی بخاری نوشتند. دا درباره زندگی، آثار و احوال نورالدین صابونی مطالب چندانی در تذکره‌ها و متون کهن وجود ندارد. البته دارد، اما کافی نیست. ما نیز بر اساس همان مقدار که در کتاب‌های قدیمی درباره او نوشتند، اطلاعاتی را فراهم آورده‌ایم. می‌گویند با وجود اهمیت و اعتبار نورالدین صابونی در علم و کلام، شرح حال نویسان نتوانستند به کنه زندگی او راه یابند و ما را از چگونگی عمر او آگاه کنند. همین مقدار نوشتند که مدتی طولانی در بخارا می‌زیست. با جستجوی فراوان در متون کهن و آثار متفکرانی همانند فخر رازی متوجه می شویم که نورالدین صابونی هم دوره فخر رازی بوده و با هم مراوداتی داشتند. فخر رازی در کتابی با عنوان مناجرات فخرالدین رازی فی بلاد ماوراءالنهر که احتمالاً توسط دیگران جمع‌آوری و تدوین شده از مناظره خود با صابونی در بخارا خبر داده است. فخر رازی درباره ملاقات و مناظره خود با نورالدین صابونی نوشته است که صابونی را در حال وعظ دیده و جماعت زیادی به سخنرانی او گوش می‌دادند. طبق نوشته و گزارش فخر رازی از این دیدار، صابونی در هنگام حضور فخر رازی در بخارا به تازگی از سفر مکه بازگشته بود. وقتی برای مردم وعظ می‌کرد، انبوه جمعیت سر از پا نمی‌شناختند و به سخنان او با هیجان و تمرکز فراوان گوش می‌دادند. گویا کسانی از اهل خراسان و عراق نیز در میان آن جماعت وجود داشتند. طبق گزارشی که فخر رازی از ملاقاتش با نورالدین صابونی داده است، این طور می‌خوانیم که وقتی صابونی از سفری بازگشت، در یک سخنرانی در بخارا صریحاً اعتراف کرد که در این سفر چشمم به کسی نخورد که شایسته نام انسان باشد، زیرا آنان در نهایت دوری از فهم و درک بودند. فخر رازی می‌گوید این سخن مردم آن حدود را آزرده کرد و آنان نزد من آمدند و از گفته صابونی اظهار ناراحتی کردند، در واقع شکایت کردند. در لابلای آثار فخر رازی نوشته هایی آمده مبنی بر این که صابونی به دیدار او آمده بود و با هم درباره مسائل دینی و مشخصاً درباره رؤیت الهی مناظره کردند. به عقیده فخر رازی صابونی در این مناظرات از او شکست خورده و کنار کشیده است. با وجود آن که صابونی خود از علمای برجسته آن روزگار بوده. بر اساس آنچه محققان به طور مختصر درباره دیدارهای فخر رازی و نورالدین صابونی نوشتند، گویا صابونی بعد از شکست در مناظره با فخر رازی دوباره به دیدار فخر رغبت نشان داده، فخر هم به دیدار او رفته و ملاقاتی دیگر بینشان صورت گرفته. این بار درباره مسئله تکوین و مکون بحث کردند. گویا باز هم صابونی شکست خورده. میگویند بعد از این شکست برادر صابونی فخر رازی را به خانه خود دعوت کرد تا آنجا در حضور او مناظره بین دو عالم صورت بگیرد، یعنی در حضور یک داور. بار سوم نیز نورالدین صابونی در بحث چگونگی بقا با فخر رازی شکست می‌خورد. بالاخره ماجرای این دو عالم به اینجا ختم می شود که نورالدین صابونی در حضور برادرش و فخر رازی به عجز خود در علم اعتراف می کند. حتی روایت شده که از فخر رازی خواهش می کند که بیش از این در آشکار کردن قصورات و نادانی او نکوشد.
هزاره ادب پارسی.
دکتر اسخر دادبه
به خود غزالی و سپس به فخر رازی که رسید کاملا عرفانی شد، شد کشف، شد شهود. وقتی حافظ میگه دیدن روی تو را دیده جان بین باید، وین کجا مرتبه چشم جهان بین من است، این دیگه رویت با چشم سر نیست، با حس ششم هم نیست، این دیگه کاملا شهود عرفانی شده. حالا کدوم اشعریگری؟ اشعریگری که تو دوره او رؤیتش به شهود تبدیل شده و حتی در مقدمه تفسیر کبیر همون حرفی رو میزنه که معتزله میزنه، میگه هر چی تو این قرآن پیدا کردید که سازگار نیست با عقل تأویل کنید. این اشعریگریه. و اگر بپذیریم که معتزله به هر حال مشرب فلسفی داشتن، اون خردگرایی که داشتن، نمیخوام بگم فلسفشون مثل ابن سینا بوده، ولی تأثیر داشتن، تأثیر فلسفی داشتن. خب وقتی به اینجا شما میرسید، یه کسی مثل فخر رازی دیگه اون آدمی که اون حرفا میزد نبود، یه چیز دیگه ای شده بود و اون اندیشه و جهان بینیشون هم یه چیز دیگری شده بود. گلدزیهر یه حرفی میزنه که حتما خوندید، همتون دیدید، که میگه اگر معتزله قرآن را تأویل میکردن، اشاعره سرانجام نمایشگاهی از تأویل احادیث ایجاد کردن، یعنی دست به تأویل حدیث هم زد. خب حالا این قصه تأویل کار در واقع متکلم قه به قول خالص نیست، کار عقلیه، کار فلسفیه، که هر جایی دیدید که دست انداز داره دین، اصلا چجوری آشتی میدادن، آشتی دادنها، تلفیق عقل و نقل کردنها جز از طریق تأویل ممکن نبوده. که وقتی کندی میگه آقا حقیقت، حقیقت زرد سرخ نداره که دیگه، فلسفه دنبال حقیقته، دیندار هم دنبال حقیقته، اختلافی پس نباید داشته باشن. حالا که میبینید اختلاف دارن، اختلاف نتیجه ظواهر دینه، باید اون رو تأویلش کرد. ببینید اصلا ابزار تأویل یک ابزار فلسفی است که البته معتزله هم به کار می بردن. و سرانجام درس اصلی را که فخر رازی در مقدمه تفسیرش میگذره اصل تأویله، این اصلا با اشعریت سازگار نیست.
هزاریه ادب پارسی.
با همه آنچه که فخر رازی درباره نورالدین صابونی نوشته و همه آنچه محققان درباره ماجراهای این دو نقل کردند، باید گفت نورالدین صابونی یکی از بزرگان، عالمان و متکلمان نامدار عصر خود بود. میگویند مدتی نیز شاگرد ابو معین نصفی بوده و از او درس‌های ارزشمندی آموخته. خودش نیز شاگردان فراوانی تربیت کرده و آثار مختلفی نیز نوشته به زبان عربی، اما از آن آثار چیزی که مستقل و کامل باشد در حال حاضر در دست نیست، ولی گویا در موزه‌های خارج خاک می‌خورند. صابونی در زمانه خود انقدر شهرت داشت که مردم به او لقب نور داده بودند. می‌گفتند نور صابونی. یکی از علتهای مهمی که سبب ادامه شهرت او نشده است این که پیرو عقایدی تند بود. به تعبیر امروز به نوعی در چارچوب‌های خاصی قرار داشت. متفکران و عالمان و ادیبانی که در چارچوب‌های فقهی و عقیدتی گروه‌ها بودند و به آنها گرایش داشتند، معمولاً شهرتشان نیز با فروکش کردن فعالیت آن گروه‌ها از بین رفته است. نورالدین صابونی نیز از این امر مستثنا نبود، در حالی که عالمی بزرگ و اندیشمندی نابغه بود. از صابونی همانطور که گفتیم اثر خاصی به زبان فارسی در دست نیست. چند اثری که نوشت همه به زبان عربی بوده، اما یکی از آثار او به نام البدایت و فی اصول الدین در قاهره به زبان عربی منتشر شده است. روی هم رفته آنچه که در کلام صابونی برای شاگردانش مطرح می شده همه درباره مسائل اسلامی بوده. او سعی کرده موارد اختلاف انگیز در میان فرق اسلامی را محکوم و روش های مسالمت آمیز را جایگزین کند. او سرانجام در 16 سفر سال 580 هجری قمری در بخارا درگذشت. آرامگاهش اکنون در مکانی به نام مقبره قضات سبعه است.
آنچه شنیدید برنامه شماره 511 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع نورالدین صابونی که بود تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما که شنونده رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه دعوت میکنم دختران آفتاب رو بشنوید.
دختران آفتاب گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند، تهیه کننده علیرضا نداف.
بخش دوم. می توانستم هنر پیشه شوم تا دست کم در فیلم ها دختر مادرم باشم، مادری که اکنون برای سعادت دختری که دخترش نبود گریه می کرد. با همه این احوال گاهی از داشتن مادری چنین مشهور و معروف احساس غرور خاصی داشتم. دلم می خواست بدانم دختری که کنار من ایستاده بود و این گونه عاشقانه او را ستایش می کرد چرا چنین علاقه ای به او پیدا کرده است؟ علاقه ای که در من وجود نداشت اما دلم آن را طلب می کرد.
چه صحنه زیبا و با احساسی!
صدای دختر کناریم توجه مرا به مادرم جلب کرد. شکوفه را در آغوش کشیده بود و گریه می کرد. گریه می کرد و حرف می زد.
می بینی دخترم، بالاخره برگشتم، بالاخره به دستت آوردم. فکر کردی تنها رهات میکنم و میرم؟ میرم و میذارم که بابای نادونت هر بلایی خواست سرت بیاره؟ نه عزیزم، من به هیچ قیمتی از تو دست نمیکشم. من به خاطر تو از همه چیز میگذرم، حتی التماس کردن به بابات، حتی مخالفت کردن با پیشنهاد پدر خودم که از من میخواست از بابا طلاق بگیرم و خودم رو راحت کنم. اما تکلیف تو چی میشد؟ کی دیگه به فکر تو بود؟ تو هنوز مادر میخوای؟ هنوز کس رو میخوای که شبا برات قصه و لالایی بگه؟ فردا که خواستی مدرسه بری با خنده راهیت کنه. تو کسی رو میخوای که وقتی برات خواستگار اومد ناز کنه و بگه دخترم قصد ازدواج نداره.
حرفایش بیشتر آتش هم میزد. کاش حتی یک بار با نقش بازی کردن این حرف ها را در گوش من هم زمزمه کرده بود تا دلم را به آن خوش کنم، تا کمی بیشتر دوستش داشته باشم، همانقدر که در کودکی دوستش داشتم، حتی بیشتر از این دختر کنار دستیم که از مادرم فقط اسمش را بلد است. بالاخره به خودم جرأت دادم و از دختر کناریم پرسیدم: چرا دوستش داری؟ همانطور که نگاهش به مادرم بود جواب داد:
برای این که تمام اون چیزایی رو که دوست دارم ولی ندارم یک جا داره.
مثلا چه چیزی؟
مثلا امید، آرزو، دلخوشی به یه مادر. همیشه توی فیلماش نقش مادر رو بازی میکنه، مادری که بچه هاش رو عاشقونه دوست داره. حتی اگه فیلم باشه بازم دلم رو خوش میکنه. بالاخره همهش هم که دروغ نیست. اونجا یه مادری رو که من ندارم برام گرفته. خوش به حال دخترش که چنین مادری داره. باور کن به اون حسودی میشه.
دلم میخواست به او بگویم باورم میشه، چون اون دختر هم به تو حسودیش میشه. تو مادر نداری و دنبال مادر میگردی، اما اون مادری داره که هیچ وقت براش مادری نکرده. باز هم چیزی نگفتم. صدای کارگردان دوباره بلند شد و فرمان کات داد. دختر عاشقانه برای مادرم ابراز احساسات می کرد، کف می زد و اشکایش را پاک می کرد. مادرم هم خون سردانه بلند شد و پس از احترام کوتاهی به مردم به سوی همکارانش رفت. دختر با اشتیاق حیرت انگیزی مردم را پس می زد و به دنبال مادر می رفت. من هم به دنبالش به سوی مادر رفتم. مادر لیوان شربتش را برداشت و با خستگی روی یکی از صندلی ها رها شد. کارگردان خسته نباشیدی گفت و رفت کنار فیلم بردار. دختری که اکنون در جلوی من ایستاده بود صبر کرد تا اطراف مادر خلوت شود. من هم صبر کردم و ایستادم. پس از چند لحظه دختر نزد مادر رفت و با اشتیاق به او سلام کرد. چنان مؤدبانه جلوی مادر ایستاده بود که انگار در مقابل ملکه ایستاده است. مادر با حرکت سر جوابش را داد. با هم دست دادند. درست همان لحظه که دستش را پایین می آورد مرا دید. لبخندی زد و با دست به من اشاره کرد تا به سویش بروم. تا چند لحظه تردید کشنده ای به جانم افتاد. پاهایم پیش نمی رفت، به خصوص که آن دختر هم آنجا ایستاده بود. انگار همو بود که مانع رفتنم نزد مادر می شد. به نوعی از او و صداقتش در محبت به مادر شرم داشتم. اما مادر باز هم به سمت من اشاره کرد. این بار اشاره اش به قدر آشکار بود که حتی آن دختر هم متوجه شد و به عقب نگاه کرد. من ایستاده بودم و آن دختر باور نمی کرد که مادر به من اشاره می کند. دیگر بیش از نمی توانستم صبر کنم. در حالی که سرم را پایین انداخته بودم تا چشمانم از نگاه خیره ی دختر پنهان بماند، جلوتر رفتم. نزدیکتر که شدم سرم را بالا آوردم. مادر را دیدم که لبخندی زد و گفت: سلام مریم جان، چطوری دخترم؟ بیا جلوتر عزیزم. احساس بد و تنفر انگیزی داشتم که مادر هنوز هم نقش بازی می کند. نمی دانم همین حس بود یا حس شرمی که از دیدن تعجب و سرگردانی آن دختر به من دست داد باعث شد تا دست به آن فرار عجیب بزنم. ناگهان برگشتم و با سرعت دور شدم. وقتی به میان مردم می رفتم هنوز صدای مادرم را می شنیدم که مرا صدا می زد:
مریم، مریم جون، کجا میری عزیزم؟
بی آن که به صدای مادر توجهی کنم یا حتی سرم را برگردانم، از بین مردم گذشتم و دورتر شدم. در همان حال بود که ماشین مادر را دیدم. به فکر افتادم که کنار ماشین بمانم تا مادر برگردد. اطراف ماشین در گوشه ای از دیوار به شکلی ایستادم که جلب توجه نکنم. از همانجا ماشین را زیر نظر گرفتم و صبر کردم تا بیاید. نمیدانم چقدر طول کشید، شاید یک ساعت، چون در این مدت افکار مختلفی به ذهنم هجوم آورده بود. شیرینه ها و خوشی ها و غرور ها از دیدن مادر بر پرده سینما در اولین فیلمی که دیدم، سر و صدا و ذوق و شوق بچه ها وقتی می فهمیدن که من دختر مستانی مظفری هستم، احساس غرور و تفاخری که از دختر چنین زنی بودن به آدم دست می دهد، سختی ها و مشکلاتی که مادر در کارش تحمل کرد تا به این موفقیت دست پیدا کند، ناراحتی ها و دلتنگی های پدر وقتی که مادر چند شبانه روز از خانه دور می شد، و تمام این افکار باعث شده بود که تکلیف خودم را ندانم. نمی دانستم بالاخره باید از داشتن چنین مادری شادمان باشم یا غمگین. باید حق را به پدرم بدهم یا به مادر؟ آیا می توانم و حق دارم از مادر بخواهم که از کارش دست بکشد؟ صدای آژیر کوتاه دزدگیر ماشین مادر برای چند لحظه مرا از این افکار آشفته جدا کرد. مادر سوار ماشین شده بود و با همان دختری که کنار من ایستاده بود صحبت می کرد. معلوم بود که خسته است و از دست دختر کلافه شده است. در همان حال که با دختر حرف می زد، ماشین را روشن کرد. وقتی به خودم آمدم که جلوی ماشین مادر ایستاده بودم، خیره به مادر نگاه می کردم که از پنجره ماشین با دختر حرف می زد. دختر که زودتر از مادر مرا دیده بود و از حضور ناگهانی و بی مقدمه من بهت زده شده بود، با نگاهی گیج و سرگردان به من خیره شده بود. مادر متوجه شد که دختر به حرفهای او گوش نمی کند. رد نگاهش را گرفت و به من رسید. از دیدن من چنان یکی خورد که انگار روح دیده است. لحظه ای به من خیره شد و به آرامی پیاده شد. شاید از فرار دوباره من می ترسید، اما من فرار نکردم. حتی وقتی که نزدیکم آمد و دستم را گرفت، دستش را فشردم و سرم را پایین انداختم. نمی خواستم اشک‌هایی را که در چشمانم جمع شده بود ببیند. دستم را کشید و مرا سوار ماشین کرد. وقتی که راه افتادیم بی اختیار به عقب برگشتم. بیچاره دخترک، چشمانش داشت از حدقه در می آمد. در میان خیابان ایستاده بود و دور شدن ما را نگاه می کرد. دلم برایش می سوخت. چه عشقی در نگاهش موج می زد. برگشتم و صاف نشستم. نگاهم به خیابان خلوت روبرو بود که انگار گرد گرگ بر آن پاشیده بود. مادر هم ساکت بود. شاید او هم به دختر فکر میکرد که امروز برایش همه نوع فداکاری کرده بود، حتی کنار آمدن با مردی که دوستش نداشت. سعی کردم زیر چشمی نگاهی به او بیندازم. در دلم اقرار کردم که هنوز دوستش دارم، حتی بیشتر از آن دختری که عاشقش بود. فقط ای کاش کمی از این قالب سرد و خشک خارج میشد و نگاهی به ما میکرد. مطمئنم که بابا هم عاشقش بود. آیا ممکن است که به روزهای خوش گذشته بازگردیم؟ کاش مریض می شد و چند هفتهی در خانه می خوابید. شاید آن وقت یادش می آمد که در میان خانواده بودن چه مزه‌ای دارد. یا اینکه بابا یکی دو هفتهی مرخصی می گرفت که به مسافرت برویم. کاش می توانستم چند روزی از این شهر فرار کنم، بروم جایی که از این دعواها و جنجالها خبری نباشد، جایی که بتوانم فکر کنم، آرام شوم، بفهمم که در اطرافم چه خبر است.
موسیقی